بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
خب، بحث ما در مورد فضولی بود. در مورد فضولی هم ما سه تا تصویر کلی داشتیم، یکیش دو تصویر خاص داشت، مجموعه شدن چهار تا تصویر. تصویر اول ما یه کشف داشتیم و یه نقل. کشف ما یا حقیقی بود یا حکمی بود. کشف حقیقی ما یا به تفسیر ساده خودشون واقعا کشف میکنه از قبل، یا به تصویر شرط متأخر بود. پس عملا این یه تصویر، این دو تصویر، این سه تصویر و این هم چهار تصویر. ما چهار تا تصویر برای مسئله به فضولی درست کردیم توی مکاسبه. البته عرض کردم که انها تصویر کشف بیشتر از این سه تا ناکه در کتار مکاسب شکل این سه تا رو گفته. اگه کسی بخواد انواع بیشترش رو ببینه میتونه به حواشی نائینی یا سامنری کنه رحمتون، یا حواشی مرحوم سید یزدی یا آقای اصفهانی نگاه کنه، اونجا انواع دیگه‌ای هم گفته شد. از جهت ثمره علمی این دوتا متفاوت بودن، اما از جهت ثمره عملی واحد بودن. لذا ما عملا با سه تصویر تو ثمره عملی تو مقام ثمره عملی مواجه بودیم، یا کشف حقیقی داشتیم یا کشف حکمی داشتیم یا نقل. از جهت ثمره علمی متفاوت، از جهت ثمره عملی نیست. خاطرتون هست دیگه، نیاز به توضیح که نداره. اگه میخواید دوباره بگم یه دو. خب بحث کنم منظر شما. بعد اومدیم توی مقایسه بین این تصاویر سگانه از جهت ثمرات فعلی و فتوایی که وجود داشت. آقای قائد بعد دست یه بفکاری از خودم محضر شما. خب اومدیم وارد شدیم توی بیان ثمرات عملی. آقای رحمت رو تکیه بدیم از جهت ثمرات عملی بگه این ست. رسیدیم به قسمت پایانی مسئله، فرق بین کشف حقیقی و کشف حکمی. اجمالا در مورد این صحبت کردیم، رسیدیم به ثمره پایانیش. ثمره پایانیش دیگه نرسیدیم بگیم، الان میخواییم واردش بشیم. یه دقتی بکنید دوستان، دقتی بکنید. ما تو ثمرات بین کشف حقیقی و حکمی یه مقدمه ای رو اشاره کردیم جلسه قبل، چون جلسه آخرمون بود. خب یه بیست و چند روز تعطیلی، قاعدتا یاد رفته باشه، دوباره ذکرش لازم. ببینید بالاخره بیع فضولی علا جمیع تصاویر، مخصوصا برابر تصویر بکش، بیع متزلزل. یعنی هم سبب شکل گرفته، هم برخی آثار مترتب نشدن تا بعدا مترتب بشه.
و قابلیت فسخ هم داره، یا به عبارتی که قابلیت انعدام داره. هم حرف بزنید، قابلیت از بین رفتن داره. این میشه به یه متزلزل. به یه متزلزل تو فقه یه سری آثار داره. جامعه به یه متزلزل اختصاص به مسئله به یه فضولی نداره. مثلا کجا ما بیع متزلزل باز داریم؟ تمام بیوع خیاریه، اینا هم متزلزل. درست شد؟ خب تو بیع متزلزل من یواش یواش دارم میگم که تخبر کنید بریم جلو با هم، حالیزا هر جاش گیره رو بهم بگید که بیشتر توضیح بدم. خب تو بیع متزلزل جنس بیع متزلزل کار به نوع بیع فضولیش یا خیاریش یا هرچه ندارید، تو خود بیع متزلزل یه سری گیر و گورا وجود داره تو فقه. مثلا عنوان نمونه، مثلا شیخ طوسی اعتقاد داره که، حالا شیخ طوسی اینو فقط تو بیع خیاری گفته یا تو جنس بیع متزلزل گفته باز خود این اختلافیه، اما یه عده ای از حرف به شیخ طوسی ملاکی رو فهمیدنه، حد اقلش اینه، چه خودش گفته باشه چه نگفته باشه، که بیعه مثلا در بیعه خیاری تا قبل از انقضاء خیار ملک حاصل نشده، نه اینکه ملک حاصل شده اما متزلزل و قابل انعدامه، قابل زواله، نه اصلا محقق نشده. یه لحظه این حرف رو از بیه شیخ طوسی بیایید با این بحثی که الان داریم تطبیق بکنید. با کی میسازه؟ با نقل. یعنی جزء سبب اومده، جزء یه دیگه یه سبب نیومده، وقتی سبب تو هم شد ملک حاصل میشه. برای گفتم یعنی ازش ملاک رو فهمیدن، گفتن درست تو بیع خیاری گفته اما نه به حیث بیع خیاری، به حیث این که بیع خیاری هم یه بیع متزلزل. پس ما همینجا در بیاد سیستم اجتهادی ما، ببین بچه ها اینجا اجتهاد به معنای شیخ اعظمیش شکل پیدا میکنه. ما اگه ما اینجا روایت داشتیم، یه روایتی صریح داشتیم برای کل فرهن فرهن مسئله، ما دعوایی نداشتیم، نص بود، دلیل لفظی بود، حکمو گفته بود، سلام علیکم. اما مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که ما تو اصل مسئله دلیل داریم، این که بیع فضولی صحیحه، اما برای فروع مسئله بیع فضولی دیگه دلیل خاص نداریم، لذا تا ملاک و ملاک و کلیت آنچه که شارع مقدس در سازمان بیع فضولی طراحی کرده، فرکانس ذهن فقیه تو فرکانس ذهن شارع تو مسئله تصویر نقشه بیع فضولی قرار نگیره، ما نمیتونیم بقیه فروعش رو حکمشو بگیم، من عندی میشه این میشه اشتر. حالا ما باید همه قرائن و مقامات نظائر این مسئله رو تو فقه هر جایی که میبینیم، هر جایی میبینیم فقها حرف زدن، هر جایی میبینیم ادله داریم، ما باید انقدر فحص و یأس بکنیم به یه چیزی باید برسیم، به اون نقشه‌ای که شارع رو به فضولی حاکم کرده. این نگاه شیخه، لذا شیخ خیلی جواب ولو دلیل نداره به اصل عملی منتهی نمیشه. نگه قشنگ تو مصداقش فهمیدیم چرا، یه تمام تراکم زنون شریفه، از همه استفاده میکنه فقط برای که به این نقشه برسه، همه رو میاره میچینه. اگر مجموع اینها با تعاضد هم ما رو به یه وسوقی رسون که آقا شارع اینو دیده، این نقشه به یه فضولی تو ذهن شریف شارعه، دیگه تمام میشه. پس الان ما رسیدیم به مسئله اصل به یه متزلزل. خب آقا این تا اینجا تمام، از اینجا حالا میخوایم یه اشاره دیگه ای بکنیم به یه مسئله ای. بیع متزلزل وقتی میگم بیع متزلزل، این اهم از این که بیع اختیاری باشه یا بیع فضولی باشه یا هر بیع متزلزل دیگه ای که بعداً ممکنه پیداش بکنی. آقای پروفسور اگه بخواید تحقیق کنید بعد اینجا باید یه سوال دیگه مطرح کنید، فقط بیعه که اینطوریه یا هر عقدی میتونه متزلزل باشه؟ بس باز اهمتر میشه، یه قاعده کلانتر میشه. خب حالا فعلا ما با همین بیع متزلزلش کار کنیم. اینجا وقتی بیع متزلزله یعنی دوباره برگرد تزلزل معنا کن، میتونه باشه تا آخر و تثبیت بشه، میتونه ازاله بشه، چه به فعلی چه به علی سبب آخر، منعدم بشه، نه من اعدامش کنم، ممکن زائل بشه، نه من ازالش کنم. اسبابی داره تو شرع باید بررسی کنیم، هیچ کدوم اینا هم عقلی نیست، باید بریم رو ادله شرعی ببینیم شارع کجاها رو سبب مزیل میدونه کجاها رو نمیدونه. اصلا جای عقل نیست اینجا، اعتبار شارعه باید بریم اعتبارش رو از محکمه خودش استخراج کنیم. درست آقا؟ خب حالا این بیع متزلزله، باز تو همون فضای حرف بزنید که ما الان دلیل خاصه برای کل فرعن فرعنش نداریم، یعنی سر فقه قواعد داریم میریم جلو. خب اینجا یه عده فقها زده نمیسن وقتی میگیم بیع متزلزله یعنی چی؟ فرض کنید ما قائل به نقل نیستیم در ما نهروفی، یا در مسئله خیار قائل به شیخ طوسی نیستیم که بعد از اتمام سبب ملک حاصل میشه، اثر حاصل میشه. ببین اگه کسی اونو قائل بشه نقشه بحث تزلزل براش راحته دیگه، دیگه این وسط هزار تا فرق نداره، صفر و یکیه، میگه آقا بیست وقتی سبب حاصل شد تازه نوبت به اثر میرسه، دیگه دعوا نداره. اما اگه فرض کنیم ما قائل به تزلزل، قائل به کشف، یا در بحث فضولی یا در بحث خیار قائل به قول مشهوری که ملک حاصله، جانم
توی نقل تزلزل معنی پیدا میکنه،
علمی نه اما عملی. آره یعنی بالاخره الان ما یه چیزی داریم مثل یه کوه یخیه، یه مقدار کلش آب اومده بیرون اما هنوز بقیهش نیومده بیرون، این کوه باید بریسیم تا حاصل بشه، یه حالت منتظره داره دیگه.
منظور تزلزل اصطلاحی
میگم، تزلزل علمی نداریم اما عملی تو مقام عمل مکلف میخواد عمل کنه داره. اما بله راحته برای منی که میخوام علاوه علمی حرف بزنم، میگم آقا اجازه بده آقای مکلف فعلا استوب تا انشالله ببینیم چه اتفاقی میفته، این کوه یخی کامل میاد از زیر آب بیرون یا نه، هیچ اثری نداره، متواتیه،
صفت
تشکیک و تدریج تو احکامش نداری. اما اگه ما قائل شدیم نه آقا ببینید بریم تو بیع خیاری، آقا ما من و شما معامله کردیم، یه شرط الخیار هم کردیم تا 3 ماه دیگه، گفتیم آقا این معامله صحیح، لکن ما لنا هر دومون، نه للمشتری نه للبایع خیار تا 3 ماه شرط الخیار کردیم براش، اشکال که نداره. خب الان این آدم تا 3 ماه معطله، ببینید دوباره ببینید طبق قول شیخ طوسی هیچ، آقا ایشه ملک منه دست یاد تو یاد امانیه، فعلا وقتی انقضاء خیار حاصل شد بعد تو حق داری تصرف کنی، یعنی که الان تو باید وکیوم شده بذاریش توی تاخچه، فعلا حق دست دادن بهش نده، مالک نیستی تا پایان انقضاء خیار، مثل قول به نقل از لحظه ای که من قبل تو رو گفتم من مالک، مشتری مالک میشه، فعل فضولی که گفت به تو هیچ اثری نداره، میشه 0 و 1، تشتت و تدریج توش معنا نداره. اما اگه قول مقابل بود گفت نه آقا شما همین که فروختیش الا سلاست اشهر الا سلاست رو مالک، الا اینجا کشدار میشه، آقا مالکه قبول، اما خب این ملک غیر ملک لازمه، 4 دیواری اختیاری نیست، یعنی هم مالک است هم نیست. اینجا یادتون جلسه قبل رو آثار تمرکز کردیم، رو اثر گیر دادیم، رو اثر الان اینجا آقا چقدر آثار را واجبه و مسلطه بر اون آثاره و چقدر ممنوع از تصرف در اون آثاره، اینو باید معلوم کنیم. اینجا اثر کلمه کشداری میشه، جواز تصرف کلمه کشداری میشه. یه بخشش باید به دست مالک جدید رسیده باشه و یه بخشش نرسیده باشه. خب بعد از اینجا وارد حواسا با منه تو به اختیاری دارم میگم، از اینجا وارد گام بعد قصه میشیم. آقا تصرف در حد آثار یسیره، مثلا کنیزی خریده، حالا میخواد بذارتش اینجا رو جارو کنه، بهش میگه برو یه چایی برامون بریز بیا، تصرف در حد آثار یسیره، همه قبول داره. یواش یواش که اثر وزنش زیاد میشه، تصرف در حد آثار خطیره. مثل چی؟ مثل این که من این عبد رو الان اجاره بدم به یک کس دیگه برای 2 سال، برای 3 سال اجاره هم عبد لازمه، دیگه قابل بازگشت نیست. موضوع رو معدوم نکردم ها، اما بالاخره 2 سال اثر رو حبس کردمه. یعنی اگه بند خدا بخواد الان معامله رو فسخ کنه، رجوع به چی اتفاق میفته؟ مفهوم آقا؟ آیه نعمت بامی آقا؟ میشه اثر خطیر. خب حالا یکم بریم سنگین تر، اصلا موضوع معلوم کنیم، میخواد عبد رو بفروشه به کس دیگه، میشه اتلاف موضوع، اتلاف مبیع. اینجاها همش اختلافیه. گفتم فقه قواعد دلیل خاص ما نداریم. اونی که قائل به نقله از ابتدا میگه کل اینا تصرفا ممنوع، راحت. اونی که قائل به تو بحث خیال قائل به نظر شیخ طوسی، همه رو ممنوع میکنه. اونی که قائل نیست، یعنی قائل به که متزلزلی واقعا حاصل شده، چقدر رو قبول میکنه چقدر رو قبول نمیکنه. باز اینجا بعضیا گفتن ما که دلیل خاص که نداریم، ان شاء الله این رو تو جلد 6 این مقاصد مفصل میخونید. گفتن ما دلیل خاص که نداریم، ما این قواعد، ما باید یه نقشه عقلایی بدیم به این بحث. خب یه عقلایی نیست که ما بیایم اجازه بدیم تو بری یه عبد رو بفروشی، یا یه عبد رو 2 سال برش اجاره ببندی با یه نفر ثالثی، تو 3 ماه فرصت خیار داره، اگر اومد معامله رو فسخ کرد معامله با هم جره بخورن. هیچ. الان آقا برید سراغ نظامات عقلا، عقلا در مقام تقنین قانونگذار میاد قانونی میذاره که بعدا خودش به یه عمیسه و گره کور بخوره، قطعا اینطور نیست. میاد از ابتدا ریل این قانونا رو هم جدا میکنه، میگه این رو این ریل بره، اینم رو این ریل بره، نمیذاره به هم تداخل کنه. لذا عقلاییش اینه که بگیم تصرفات مثلا یسیره اشکال نداره، اما تصرف و عقد لازم اعم از این که موضوع رو منتفی کنه مثل بی، یا حبس و ثمره کنه مثل اجاره، از ابتدایش باطله. عده زیادی از فقها قائل به اینه. معلوم شد رفقا؟ کسی نمونده عقل رفقا با این همه. خب بعضی ها مقابل، حالا بریم مقابل، گفتن درسته مسئله عقلاییه، درسته هست ما دلیل خاص نداریم، اما بالاخره ما این نقشه عقلایی رو، نقشه عقلایی رو میخواییم بر اساس ادله‌ای بریزیم که اشاره دستمون رسیده دیگه، قرار شد که عقلی محض باشه. شما میخواید بین این مقدار دیتا ها و داده های اصطلاحات فقهی که شارع رو میزت گذاشته یه نقشه بر اساس اینا بریزی؟ آره؟ میگن آره. میگه آقا یادت یه جاهای از فقه میخوندی جناب شارع گفته که آقا جمع بین حقین رجوع به بدل، یادتونه؟ این رجوع به بدل یه چیزی بود که تو فقه زیاد داشتیم دیگه، اگه حتی تو حق تحجیر و حق حیازت و اینا هم داشتیم، تا چه برسه به بیع و اجاره و از این چیزا. میگن آره. پس آقا شما یه چیزی تو فقه داری به نام رجوع به بدل، رجوع به بدل رو باز کن بررسیش کن ابعادشو. رجوع به بدل در جاییه که از یه طرف یه کسی یه حق سابقی داره، از یه طرف یه کس دیگه ایم یه حق لاحقی پیدا کرده، بعدن ما به هر دلیل استیفاء حقین نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون مثلا اون عوضه شیء خارجی خاصه، آقا دو نفر با هم رسیدن سر چشمه آب، این چشمه آب هم به اندازه یه نفر بیشتر آب نداره مثلا، ها؟ هر جایی که ما محظور خارجی سبب میشه که ما امکان استیفاء حقین از جوشه خاص رو نداشته باشیم. شارع اونجا به خاطر جمع بین حقین اگر دو تا حق ثابته، عینو به یک کسی میده، نفر دوم رجوع به بده. اینو تو فقه داشتید یا نه؟ میگن بله. تو یه خواهی رجوع به بدنم بیا تو ما نحنفیه. اگر آوری تو ما نحنفیه نتیجهش این میشه، ما میگیم که نه آقا، بریم به اخیاری اول بگیم آقا درسته که الان آقای قائد تا سه ماه فرصت داره معامله رو فسخ کنه، اما منم ملکمه، حق دارم حتی بفروشمش. خالدی اومدیم و فروختیم، بعد آقای قائد رجوع کرد، اینجا باید رجوع به بدل کنیم. بعضی هم قائل به میشه دوباره خود این یه موضوع دیگه درست کرده، حالا رجوع به بدل عینو بدیم به اون نفر ثالث یا عینو بدیم به آقای قائد به اون بدل رو بدیم. تعیین مصداق صاحب بدل اینه خود این محل نزاع. پس فتح السله، ما اینجا یه مسئله ای داریم به نام بیع، به نام بیع متزلزل. قول به کشف ما رو به مسئله تزلزل میرسونه، کما اینکه بحث بیع خیالی هم یکی دیگه از مصادیق تزلزله. خود بیع متزلزل تو فقه احکامی داره، بعضی ها مثل شیخ طوسی یا مثل قائل به نقل در مانحنفی میان از ابتدا تزلزل رو به اثرش رو به حد اقل به کامل تو فقه میرسونن، فقهشون خیلی خشک و متواتی میشه توی موضوعات. بعضی ها نه، تزلزل رو منعدم الاثر نمی کنن و برای تزلزل اثری تو فقه قائل هم، مثل کسانی که قائل به کشفن یا کسانی که در اونجا قائل به جواز تصرفن، جواز تصرف رو قائل هم. اما بعد اینجا باید گام به گام ما جلو بیایم، بقیه فروع و مسئله شو حل کنیم به همین شکلی که الان براتون گفتم و اختلافی هم. حالا کلید این نزاعی که من گفتم رو شما انشاءالله در جلد 6 این کتاب شریف مکاسب قریب یه 20 صفحه میخونید. اینجا در حد شرح لمعه ایش توی پاراگراف اومده، خیلی اشاره وار رد شده، اصل مسئله اونجاست. خب حالا توی این فضای بیع متزلزل، علا فرض این که ما قائل به نظر شیخ طوسی اونجا نیستیم و اینجا قائل به نقل نیستیم و قائل به کشفیم و قائل به تزلزلیم، ملک متزلزل وجود داره اما ملک به واقعا جواز تصرف داره، اونجا یه مسئله دیگه. این به عنوان دوباره یکی از داده های فقهی که همیشه رو میز فقها بوده مطرح میشه، اونم مسئله بحث عبید و اماعه. مسئله عبید و اماع قواعد خاصه داره. مثلا یکی از قواعد خاصش اینه، بچه ها حواسا با من باشه، من هی دارم تو هوا حرف میزنم، دارم اطلاعات دیگه ای رو از جای دیگه میگم که الان عبارت رو میخونیم معلوم باشه، عبارت خیلی مجمله اینجا. مثلا یکی از قواعد اینه، آقا ما تو باب عبید و اماع مبنای شارع، مذاق شارع رو میدونیم که مذاق شارع غلبه عتق، یعنی هر وقتی مجرى الحریه یه عبدی یا یه عمه قرار گرفت، شارع چربش کفه ترازو رو به سمت عتق قرار میده، لذا میگن العتق مبنی على التقلیب. این قاعده رو هم شیعه قبول داره هم سنی قبول داره. خب این چرا، چه ثمره ای داره؟ اگه تو بحث ما، اگه تو بحث ما، بحث ما که بین فضولیه، یه عبدی رو فروختن، درست شد؟ یه عبدی رو فروختن، بعد به یه فضولی هنوز مالک اجازه نداده عبده بیاد با مالک اول خودش، با مالک اول خودش یه عقد الکتابه‌ای ببنده برای حریتش. هنوز مالک اول علم به فضولی پیدا نکرده، بس که علم پیدا کرد فضولی اجازه بده. آقا سوال معلوم شد؟ سوال معلوم شد یا نه؟ دوباره تکرار کنم، تکرار لازمه؟ خب الان اینجا عقد الکتابه فی مجرى الحریه قرار میده عبد رو. اول مالک بعدن علم به فضولی پیدا کرده، امضا کرده معامله فضولی رو. امضا معامله فضولی به منزله نابود کردن موضوع کتابه. چه کار کنیم؟ سخته. مثالی که زدم مثال سختی. ها یه مثال دیگه، شیخ اینو بررسی نکرده، این خودش یه مثالیه، باید بررسی بگیره. از جای گردن کلفت فقه اصلا آسون نیست. رفقای عزیز، هر کس فقه و قالبی نگاه کنه یه جمله میگه، میگه آقا تو این موارد در این نظر میریم اصلا. شما ابدا نمیبینید شیخ اعظم تو اینجور موارد منجربه اصل عملی کنه مسئله رو. لذا من اون موقع گفتم اینا که میگن شیخ اومد اصل عملی پررنگ کرد تو فقه، اینا فقه جسارت نمیخوام بکنم. اما خب بزرگوار این 4 صفحه کتابو بخون، ورق بزن، مثلا تو هواخانه میشه حرف زد. من بی سواب، تو خودت بخون. اگر واقعا شیخ تو مکاسب کار کرد بعد شما بیا بگو. ببینید ما سرمایه گذشته مون رو نباید الکی نابود کنیم، این خطرناکه. این جلوی حریت و آزاد اندیشه نمیخوام بگیرم، اما نباید سرمایه‌مون رو نابود کنیم. حواستون رو به این بدید. خب برگردیم حالا نا درد دلای. حالا مثال بعدی بزنم. سیدنا بیا اینجا آقای جای تکی، بیا اینجا، من تا تابلو کار ندارم. آقا عرض کنم به محضر با سعادت شما. مثال بعدی که حالا شیخ مثال زد، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مثال بعد بیتو بنویسنش. مالک زید مبی امام یه امه، مبی امام یه امه. خب فضولی ما هم که کاری باش نداریم، هر کی میخواد باشه. مشتری ما هم عمر، درست شد؟ این معامله به طریق فضولی رسیده به عمر. عمرم الحمدلله و المنه جوون 18 ساله سرها، این عمه رسید دستش و ام بلد شد. خب او طرف این آقای مالک، این آقای مالک رفت این عمه رو معامله کرد با آقای بکر. این معامله اول، این معامله دوم. زید هم جاهله، به فضولی بود موقعی که معامله دوم انجام داد. ببینید رفقا چرا میگم جاهل؟ یکم آنالیز کنید دوباره، مثل به اختیاری. اگر عالم به فضولی باشه و بره اون معامله دومو انجام بده، این مثل فسخ فعلیه، با فعل خودش داره فسخ معامله، با فعل خودش عدم رضایتشو به معامله فضولی داره نشون میده. اونجا باید بحث بکنیم که الفسخ الفعلی که الفسخ قولی املا، ابراز عملی عدم رضایت به معامله فضولی مثل ابراز قولیه یا نه، اون رو باید بحث کنیم. اما الان جاهل رفته معامله کرده، ما هم قائل به کشفی. خب رفقا این دفعه ببینید، کنیز شده ام ولد،
آزاد میشه.
ام ولد فی طریق الحریه قرار میگیره، چون ولدش ولد حره، فی طریق الحریه قرار میگیره. این مبنایی که گفتم اینجا ثمر رو پیدا میکنه. فی مسئله الان از چند طرف به چند مسئله فقهی درگیره، دلیل خاص هم نداریم براش. خب حالا رفقای عزیز، یه حرفایی که همه روزهایی که تا حالا خوندم مقدمه بود که اصل موضوع تزلزل رو بفهمیم، حالا ما میخواییم فرق کشف حقیقی و حکم توی مسئله پیاده کنیم. اگه ما قائل به کشف حقیقی باشیم، اگه ما قائل به کشف حقیقی باشیم، معنای کشف حقیقی چیه؟ اگر جناب زید که مالکه امضا کرد معامله فضولی رو، معناش اینه که از همون اول زید دیگر مالک نبوده. بعد لقاء الان ان یقول که اون معامله دوم باطله، چون اصلا موضوعی نداشته. اگر کسی اینجا گفت نه اون معامله دوم مالکیت ظاهریه براش کفایت میکنه، بعد معامله دوم هم صحیح میشه، بعد جمع بین حقین عمل رو باید به یه طرف بدیم، برای طرف دیگه رجوع به بدن، این میشه بنابر کشف حقیقه. اما بنابر کشف حکمی قطعا دو تا معامله صحیح هم. معامله فضولی که اگه امضاش کنه صحیحه و امضا و ابراز اعلام رضایت و اجازه معامله فضولی هم به معنای این نیست که از اول ملک حاصل بوده، از اول احکام ملک و ثمرات ملک صحیح بوده، اما ملک حاصل نبوده. یعنی چی؟ یعنی ملک واقعا به زیده. خب زید وقتی مالک میره معامله با بکر هم انجام میده، هیچ مشکلی هم نداره. بله اینجا باید اون دعوایی که در مورد خیار گفتم اینجا دوباره پیاده کنیم. وقتی کشف حکمیه چقدر از آثار نافذه و چقدر نافذ نیست، همون کشداریه که گفتم باید مشخص کنیم. اگر گفتیم که اینجا کل آثار بار میشه، معناش اینه که دوباره دوتا معامله سریع باید جمع بین حقین کنیم. جمع بین حقین هم رجوع به بدنه. حالا رجوع به بدن کی رجوع به بدن کنه؟
مالک بک،
مشتری و بک.
اینو باید معلوم کنیم. کی معلوم میکنه این رو؟ همون الادق و مبنیان علی التقلید. پس آقا تمام اینها آثاری شد، آثاری شد، ثمراتی شد در بحث کشف. اما این آثار و ثمرات آقای سعیدی از جنس جامع مسئله، یعنی بیع متزلزل اومد، نه از مسئله بیع فضولی. مال نوع بحث که فضولیه نبود، مال جنس بحث که بیع متزلزله بود. خب رفقای عزیز، حالا هم یه تیکر بکنم تا وقت سؤال اصولی مهم بشه مطرح کنم، یه وقت کنیم انشاءالله. مثلا فرضی ساختگی
درست؟
بله بله. ولو نقل المالک ام الولد عن ملکه. در مورد ام یا ولد جلسه قبل توضیح، جلسه گذشته توضیح دادم دیگه، من او توضیح رو برنگردوندم. ام الولد عن ملکه قبل الاجازه. آقا جناب زید ام الولد رو، اون کنیز رو معامله کرد با بکر و اخرجه او عن ملکه. چه قبل الاجازه؟ قبل الاجازه نشون میده که پس قبل بدون اینکه ای آقا بداند که معامله فضولی هم قبلا اتفاق افتاده بود. لذا من فضولی رو زدم یک، معامله با بکر رو زدم دو. از قبل الاجازه میفهمیم یک معامله فضولیه بوده. فاجازه، فاجازه فضولی را. خب ممکنه به صورت طبیعی بگیم بطل النقل علی الکشف الحقیقی. نه نه باطله. اون معامله، معامله دوم، معامله دوم باطله. چرا باطله؟ به خاطر اینکه تو موضوعی نداشت، تو مالک نیستی. لنکشاف وقوعی فی ملک الغیر. نه خیر، این تو ملک غیر بوده، معامله باطله. چون کشف حقیقیه دیگه. یعنی تو تو واقع وقتی اجازه معامله فضولی رو دادی، واقعا تو الان مالک نیستی. حکمی نیست که بگی مالکی اثر نداره ملکه. دخل اصلا مالک نیستی، با معاملت باطل. شیخ میگه نه، ما احتمال کون نقل به منزلت رد. خب احتمال بعدی، آقا بیا سراغ جنس مسئله. حتی ما قائل به کشف حقیقی، اما کشف یه جنسی رو میسازه برا ما. این نوع بیع متزلزل، بیع فضولی، قول به کشف، جنسی به نام بیع متزلزل. آقا بنابر کن ولو مبنای ما کشف حقیقیه، اما ایشون میتونه رد کنه معامله رو و امضا نکنه یا نه؟ معامله فضولی رو بله میتونه معامله رو امضا نکنه.
معامله هست
تمام شد. انا فرض کن که ایشون معامله رو امضا نکرد، پس احتمال داره بگیم اون معامله دوم هم صحیحه. خب ای تا اینجا بنابر کشف حقیقی. ولش کن، گفتم کشف حقیقی دو شکل داره، ثمر عملی نداشتن گذاشتیمشون کنار، اما بنابر کشف حکم خیلی راحت و بقیه نقل و معامله دوم صحیح هست علی کشف حکم. خب وقتی کشف معامله تا معامله صحیح شد چه کار کنیم؟ آقا بگو رجوع به بدن. میگه و علی المجیزه قیمتها. بعد اون موقع جناب آقای زید که مالک از اوله باید به یه طرف بدل تقدیم کنه. به کی؟ فرض اینه که الان ما حواس هست با من این که تحبیل کرده علل مجیز قیمتها، علل مجیز نه علل ناقل. اگه میگفت علل ناقله قیمتها، میگفتیم نقل تو کدوم معامله است؟ معامله دوم. پس بدل رو تو معامله دوم فرض کرده. این که گفته علل مجیز قیمتها یعنی که انه بدل رو تو ظرف اجازه باید بده، اجازه در بیع اوله که فضولیه. این خودش این یکی که یه جمله شده معرکت الاحرام که آقای شیخ اگر علل مجیز قیمتها یعنی باید تو جایی که ولد متولد شده رجوع به بدل کنیم، این خلاف قاعده است. خود این شده معرکت، بنابراین که اینطور تفسیر بشه که براتون گفتم. لذا بعضی گفته بابا گفته علل مجیز یعنی میخواد بگه علل مالک الاوله قیمتو، اما حالا تو معامله اول یا معامله دوم عبارت ناظره به او نیست. از خصوصیات این لقب مجیز نخواهید اون تیکه دو، اون سؤال دو، اون فرع دوم رو معلوم کنید. فرع دوم چی بود؟ به کدام طرف بدل را بدهد؟ یه خودش یه فرعیه. نخواهی فرع با همین کلمه لقبی که اومده تو عبارت، لقب دیگه از جهت اصولی المجیز لقب وصف نیست، این لقب دلالت داره بر معامله دوم. میگه نه، ناظر به این نبوده. شیخ فعلا دنبال اینه که بگیم هر دو معامله صحیح هم، این که به کدوم بدل بده فرعون آخر تو عبارت نیومده. مفهوم شد آقا؟ خب حالا چرا دوتا رو قبول کردی؟ میگه لعن، چرا رجوع به بدل کردی؟ لعنه این رجوع به بدل مقتضی جمع، جمع میکنیم بین جعل العقد ماضیا من حین وقوعه برابر کشف ایضا و مقتضی صحت النقل الواقع قبل حکم شارع به هذا الجعل. آوازت بذارید من میرم همون بر، چون دیگه آخر دیر شده، دست شما درد نکنم اسراف نشه ببخشید. و مقتضی صحت نقل، کدوم نقل؟ الواقع قبل حکم شارع به هازل جل، عبارتی که زمیر اسم اشاره زیاد شد. هازل جل کیه؟ کشف. شما وقتی اومدی امضا کردی معامله فضولی را، معامله فضولی نافذ شده. قبل از این یه نقلی اتفاق افتاده به بکر، درست شد؟ میشه بیع دو که به بکر اتفاق افتاده. اولا تو گفتی بیع دو که به بکر صحیحه، مختزای جمع بین بیع دو و این جعل کشفی تو اینه که رجوع به بدل بشه. آقا حالا همه ی حرفا رو از کجا گفتی؟ میگه کما فی الفسخ بالخیار، مثل بحث بیع خیاری، مع انتقال متعلقهی به نقل لازم. آقا من اینو به شما فروختم، معامله خیاری بود، من هم حق فسخ دارم، لکن شما یا آقای منصوری رفتی با آقای پور اسماعیلی فروختی، اونم به لازم، به نقل لازم منتقلش کردی. اگر ما گفتیم دوتا معامله صحیحن، منم رجوع کردم به شما، چه کار کنیم؟ شما باید یا عین به من بدی بدل به آقای پور اسماعیلی بدی، یا عین به آقای پور اسماعیلی بده بدل به من بده. بالاخره مقتضای صحت دو معامله رجوع به بدله. تمام شد آقا؟ تا اینجا عبارت رو فهمیدیم؟ حالا اینجا یه سوال، سوال سخت و مهم. آقای قائد رحمتی باب خودت ایسا، آقا این تمثیل نیست؟ کاش این سوال رو قبل از این توضیحات براتون میگفتم. من اگر توضیحش رو پررنگ کردم، ملاکاتش رو واحد کردم، که شما حالا حس تمثیل بهتون دست نمیده. اما کسی ظاهر عبارت میخون، ببینید عبارت الان میخوام یه نگاه دیگه به عبارت بدم. رفقا خودتون رو تجرید کنید از اطلاعاتی که من بهتون دادم. آقا میخوام یه شکل دیگه بگم قصه رو. آقا ما الان یه جایی هستیم تو فقه نام به فضولی، دلیلم نداریم، به یه فرعی خوردیم، دو تا معامله اتفاق افتاده، یکی فضولی یکی یه معامله اصیل، ما هم دلیل خاص برای مسئله نداریم، داریم با قواعدی که تو باب تو جلد 6 تو احکام الخیار میگیم اینجا رو تشبیه میکنیم به احکام الخیار، هرچی اونجا گفتیم اینجا داریم پیاده میکنیم.
تفصیله
مجدارن تفصیل نیست
بلاکشون یکی.
از کجا معلوم این ملاکی که ما حد زدیم ملاک مسئله باشه؟ یه پله یه دو اینجا خود دلیل خاص که نداره. منصور آقا چی خوندی تو اصول؟ گفت اگه گفتی تو رو خدا با من باشی الخمر و حرامون لعنه و مسکر، لعنه و مسکر کی گفت؟ خودش لفظه دیگه. بعد تو میگی که حشیش هم مسکرون فحرامو، اونجا علت و حکمو کی به داده؟ دانای آقا شارع مقدس روحی له الفدا. لیکن الان اینجا اونجا پات به یه دلیل لفظی گیره، زمین سفته، میدونم دور طوفانه، تو برا حشیش و برا شیشه و برا کراک و برا نمیدونم
گل
دلیل نداری، اینا مستحدثات یومیه مزخرفاتی هست که عقلاء بشر درست کردنه. اما تو این دریای طوفانی آخر از زمان تو پات رو یه دلیل شرعی 1400 سال پیش نیمید ایستادی قشنگ اونجا مکنه. میدونم کوچیکه ها، خشکیش کوچیکه، یه جمله است، اما حداقل بودی که خشک محکم ایستادی روش. دورت بی دلیلی داری با تنگ امنات از اونجا بغیره حل میکنی، به اون میگی قیاسه منصوص الا معلل، درسته؟ اما اینجا ما نحن فیچیم. اصلا بریم خود بحث خیار رو تحقیق کنیم به همین شکلی که من براتون گفتم. شما تو بحث خیار هم دلیل شرعی درست درمونی، توضیحات اول هم برشی گفتم مفصل براتون. یعنی اگر ما خوب ملاک تمثیل و قیاس منصوص العله رو فهمیده باشیم، باز در اینجا خود اون ملاکی که تو بحث خیار درست کردیمه، ملاک دوباره از اون دلیل درست درمونی در نیومده.
بس اقلایی آدم ملاک ماشالا
هوا اول بحث گفتم این خودی که اقلایی نیست، حواست بوده داشتم تاکید میکردم روش شیخانا، برای همین جا بود که اینجا دبه نزنی رو به سر. لذا رفقای عزیز یه فائده رجالی و تمام، و جناب ابن عقیل اعلی الله مقامه الشریف و جناب ابن جنید اعلی الله مقامه الشریف و مقامهما و مقامهم جمیعا رضوان الله علیهم اجمعین، اینها متهم می شدن به قیاس در فقه. شنیدید دیگه، بگفتن اینا بعدم حمدش میکردم به اینکه مثلا ابن جنید که مسیحی بوده بعدا چی شده و یه طوری بالاخره از این تواریخ و نکات تاریخی میارن. یه جمله من به شما بگم اول بفهمید عظمت رو. منقوله که ابن عقیل کتابی در فقه نوشته بود به مجلدات کثیره. ببینید کسی تو قرن 3 و 4 نمیتونه کتاب بیشتر 2 جلد بنویسه، بیشتر 3 جلد بنویسه. چرا؟ ببین الان ما وقتی جواهر می نویسیم، وقتی میایم مثلا مستمسک می نویسیم، وقتی میایم ریاض می نویسیم، حجم وسیعی از این کتابای فقهی، یا حدائق می نویسیم، حجم وسیعی از این کتاب، این مطالبی که توی کتاب فقهی اومده همون دعواهای اجتهادی بین اعلامه.
نقل قول دیگه،
یعنی این کتاب رو چی داره حجم میکنه؟ تضارب و آراء بین اعلام. یعنی علم از قرن 2 تا قرن مثلا 12 رشد کرده، این وسط حداقل 50 تا اندیشمند بزرگ کبیر الفکر کبیر القول اومدن حرف آوردنه، بعد یه حرفا خودش دستمایه جرح و تعدیل میشه، حجم کتاب افزایش بده. کسی تو قرن 3 و 4 کتاب بالای 5 جلد بنویسه؟ متوجه اید دارم که عرض میکنم؟ این که اونها متهمه به قیاس میشدن، وقتی کسی بره کتب قدما رو نگاه بکنه میبینه قدما ما به اینجور استدلال ها سریع اتهام قیاس میبستن و یا علی به همینجور استدلال هایی که الان ما داشتیم. یعنی اگر اینجور استدلال هایی که امروز ما داریم انجام میدیم، امروزی که مثلا 4 قرن اخیر فقهشیه 5 قرن اخیر فقهشیه قرن 8 علامه به ایور، قرن 9 مثلا بعد از خدمت مقدس اردبیلی به ایور، قرن 10 به ایور، کسی نگاه بکنه اینجور استدلالا پیش اونا بره، همه اینا رمیه به قیاس میشده. و این مسئله رو شما باید اجتهادی برای خودتون حل کنید، چون مجتهد حرام تقلید برش. یعنی شما شاید واقعا مثل خودما بشی بگی اینا همه قیاس، ولی دیگه حقی هیچ کدوم این استفاده ها رو نداری، دوباره اگه راه دیگه ای به اصل عملی میرسی ممکنه هم برای خودت حل بکنی و به تبع مشهور بشی، مشهور متأخرین. و صلی علی محمد و آل محمد.